سلام، روز روزگارتون خوب و خوش و فرخنده. سال 2015 میلادی هم آغاز شده. امیدوارم که سال خوبی رو اونهایی رو که سال تقویمشون رو از این تقویم دارن استفاده کنن در هر جای دنیا، فارغ از اینی که جغرافیا و رنگ و دین و مذهب و نژاد و ایناشون چی هستش. امیدوارم سال خوبی رو آغاز کرده باشن و سال پیش رو براشون سال موفقی باشه. وقت خیلی کم داریم، قرار هستش که من و پوریا 10 تا از اتفاقای علمی سال 2014 رو با هم دیگه مرور بکنیم، اونهایی رو که به نظر اون جذابیت داره یا ارزش خبری داشته یا ارزش علمی بسیار بالایی داشته. قاعدتا این فهرست دقیقی نیستش، بیشتر تمایلات شخصی ما و حالا نگاه به فضای علمی جامعه، توی جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، زیست می‌کنیم. ولی به هر حال به نظرم میادش که کار جذابی هستش، سالهاست که توی دنیا این کار انجام میشه، ما هم به تبعیت از همین رسم این کارو داریم انجام میدیم. قاعدتا سرعت حرف زدن من و پوریا یه مقداری بیشتر از حد عادیمون هستش، به خاطر اینکه وقت کم نیاریم و بتونیم 10 تا از خبرها رو با هم دیگه مرور بکنیم. بریم سراغ برنامه ویژه آغاز 2015 صدای راست. رسم مرور اتفاقاتی که در سال گذشته افتاده و نگاهی به اون چی که ما در یک سال گذشته با اون روبرو بودیم یکی از رسمای خوبیه که تو رسانه‌ها وجود داره و بهش توجه میشه. برمیگردیم به مهمترین رویدادهایی که تو حوزه مورد علاقه ما در سال گذشته مهم بوده نگاه میندازیم. ما این کار رو با یه ترتیب در واقع جدی‌تری و با یک بازه وسیع‌تری، زمانی که تقویم خودمون در واقع تقویم خورشیدی به پایان میرسه در پایان سال 1393 انجام خواهیم داد. در برنامه راست به گذشته برمیگردیم، به طول سالمون و نگاه می‌کنیم به مهمترین رویدادهایی که اتفاق افتاده، احتمالاً چند تا فهرستی رو براتون در بیاریم. اما حالا که همه جا صحبت از سال نو میلادی هستش، بعد نیست که یک نگاهی به در واقع منتخبی از رویدادهای علمی سال گذشته بندازیم. این منتخب رادیو راست هست و ما از انبوهی از منابع و همینطور داستانهایی که سال گذشته ما تهیه کنندگان این برنامه رو به وجد آورد در واقع گلچین انجام دادیم. این گلچین رو بدون ترتیب خاصی قراره برای شما تعریف بکنیم. سعی میکنیم من و پژمان که این داستان رو براتون تعریف بکنیم. بعضی از شما در طول سال گذشته یک اتفاقی افتاد، بعد از مدت ها من یک برنامه آسمان شب داشتم، دوستانی که خب یادشون رفته بود حضور من تو برنامه رو خیلی اعتراض میکردن که چرا اینقدر تند حرف میزنی. واقعا اگر فکر میکنید که اون برنامه تند من حرف زدم، بعد از گوش کردن این برنامه یک بار برگردید و اون رو ببینید تا ببینید که اونجا چقدر آروم بوده. وقتمون خیلی کمه و مجبوریم که فوق‌العاده سریع به مرور 10 خبر مهم یا 10 داستان مهم علمی فناوری سال گذشته میلادی بپردازیم. همه شما چندین بار مجبور شدید که تو زندگیتون در واقع مباحثی رو پرینت بگیرید، مطالبی رو پرینت بگیرید، استفاده بکنید از چاپکرهای مختلف که یک فایل متنی رو بتونید بخونید. یه زمانی در واقع بودش که ایده پرینت کردن ایده ساده‌ای نبود، شما باید همه این مطالبشون رو بازنویسی می‌کردید و بعد شکل‌ها رو اگر می‌خواستید داد کپی‌های مختلفی انجام می‌دادید. تصور بکنید به جای اینکه شما یک متن رو پرینت بکنید، یک برنامه ساده وارد کامپیوترتون بکنید و پرینتر شما به جای اینکه تصویر اون رو روی کاغذ به شما بده، یک ابزار کامل به شما بده. شما به جای اینکه یک جوهر رو روی یک صفحه چاپ بکنید، یک ساختار سه‌بعدی رو در واقع چاپ بکنید. این ایده اصلی پرینترهای سه‌بعدی هستش. پرینتر سه‌بعدی چیز عجیب و غریبی نیست، فناوری تازه‌ای هم نیستش، اما خیلی کمتر از اون چیزی که حقش بهش پرداخته شده و یکی از ترندها یا روندهایی که قطعا در سال آینده و سالهای آینده نحوه فناوری و زیست ما رو تغییر میده. پرینتر سه‌بعدی چه کار میکنه؟ در ساده‌ترین حالت یک ابزاری هست که شما اون رو با یک ماده مشخصی، این ماده میتونه متفاوت باشه، به جای جوهر پرش میکنید و بعد از اینکه یک برنامه واسطه کامپیوتری رو بهش میدید، این نقشه داده شده رو میگیره و لایه لایه روی اون شروع به در واقع چیدن موادی میکنه که اینها در هم فرو میرن و به هم میچسبن. محصول نهایی یک ابزار کامل هست، نه یک مدل، یک ابزار کامل از چیزی که شما میتونید ازش استفاده کاربردی بگیرید. خیلی کاربردهای دم دستی ازش انجام شده، از جای در واقع یک لیوان قهوه خوری گرفته تا مثلا حفاظ یک موبایل، شما میتونید با پرینترهای تجاری سه‌بعدی که در خونه ها هستن تولید بکنید. سال گذشته اواخر سال یه اتفاق جذابی افتادش، یکی از ابزارهای ایسکای بین‌المللی فضایی دچار مشکل شده بود و احتیاج به یک نوع آچار خاص داشتن که این آچار در جعبه ابزار ایسکای فضایی نبود. کاری که انجام شد این بود که از روی ناسا طراحان یک فایل رو ایمیل میکنن به ایسکای بین‌المللی فضایی و پرینتر سه‌بعدی که روی عرشه ایسکای فضایی هست این رو پرینت میکنه به شکل سه‌بعدی و اونها یک آچار کامل دارن که استفاده بکنن. توی سالهای قبل از پرینتر سه‌بعدی برای طراحی لباس استفاده شده، ما مد و فشن سه‌بعدی داشتیم از پرینتر سه‌بعدی، برای ساخت برخی از خونه‌ها استفاده شده، اما این همه جا نیست. پرینت سه‌بعدی در آینده ما رو در واقع دنیای تکنولوژی تشخیص میده. تصور بکنید که شما اگر پرینترهای سه‌بعدی در مقیاس بزرگتر به مرحله کارآمد برسن، تقریبا نیاز ندارید هیچ چیزی رو تهیه بکنید. شما کافیه که مجموعه از فایل ها رو داشته باشین، میتونید بخش عمده از وسایل خونتون رو تهیه کنید، لباستون رو پرینت بگیرید، اما این همه داستان جذاب نیست. اگر روزی قرار بشه ما به فضا بریم، بخش عمده از سفینه های ما احتمالاً در مدار زمین پرینت میشن. از اون جذاب‌تر، اگر یه زمانی بخوایم در مریخ یا هر جای دیگه یه کلونی بسازیم، بخش عمده از ساختمان های ما باید در همون فضا پرینت بشن. فیلم آواتار رو احتمالاً همه شما دیدید، بخش عمده از تجهیزاتی که در پاندورا، اون قمر شگفت‌انگیز دوردست که به دور سیاره پلی‌فموس میچرخید و در مدار ستاره آلفا قنطرس بود، به کمک پرینترهای سه‌بعدی ساخته شده بود. این روندی برای آینده است. پرینترهای سه‌بعدی رو دنبال کنید، داستان هیجان‌انگیزیه که ما رو رها نخواهد کرد.
آژانس هواشناسی ژاپن سال 2014 رو به عنوان داغ‌ترین سال از زمانی که ثبت درجه حرارت کره زمین به طور مدون انجام شده، یعنی تقریبا از سال 1891 تا حالا، اعلام کرده. این آژانس خب یکی از معتبرترین آژانس‌های هواشناسی است و داده‌های خیلی متقن و خیلی محکمی رو داره و متأسفانه داده‌هاش نشون میده که یک خبر بد دیگه هم توی سال 2014 داشتیم ما. سال 2014 هر سه فصل ابتداش، یعنی بهار، تابستان و پاییزش، رکورد داشتن و داغ‌ترین فصل‌ها در تاریخ ثبت شده جهانی هستش. البته زمستانش دیگه رکورد نداشته، ولی همچنان جزء 6 تا زمستان داغ توی کره زمین بوده. میانگین دما، یعنی میانگین دمای سال 2014 1.1 درجه فارنهایت بالاتر از میانگین دمای قرن 20 بوده و این خیلی خیلی اتفاق ناگواری هستش. نکته خیلی مهم این هستش که سال 2014 تازه سال خیلی ویژه‌ای از منظر هواشناسی برای تغییرات اقلیمی حساب نمی‌شد، یعنی ما تقریبا در حالت الینو بودیم، در حالی که مثلا قبلا توی سال 98 که حالا یک سال نسبتا داغی هم بوده، اون موقع در حالت سوپر الینو بودیم که انتهای اون دنباله سوپر الینو بوده که باید دما داغ‌تر میشه. یعنی نشون میده که شرایط خیلی خیلی ناگوار هستش. همینطور ناسا، ماهواره‌های ناسا اعلام کردن که به عبارت ردپای دی اکسید کربن نشانگانش داره خیلی قوی‌تر و جدی‌تر و افزونتر میشه، یعنی انتظار میره که سال 2015 اوضاع از این هم بدتر باشه اگر ما تغییری رو ایجاد نکنیم. کنیم. اما یه نکته خیلی خیلی مهمتر، حالا مهمتر که نمیشه گفت ولی به هر حال یک نکته مهم تو این زمینه این هستش که درسته که کره زمین سال 2014 دمای خیلی بالاتری رو، خیلی که نه بالاتری رو شاهد بوده و تجربه کرده، اما نکته خیلی مهمش این هستش که منطقه قطبی سرعت بالا رفتن دماش بیشتر از بقیه کره زمین بوده. به عبارتی در سال 2014 مناطق شمالگان کره زمین با سرعت دو برابر بقیه کره زمین داغ شده و این خبر بسیار بسیار ناگوار هستش از منظر زیست محیطی، تأمین منابع آب شرب، آب شیرین و همینطور فلور جانوری منطقه که خیلی هم شکننده هستش. خبر بد دیگری برای سال 2014. نگاهی به تاریخ معاصر فناوری نشون میده زمانی پدیده ای اینترنت به این شکوفایی رسید که بخش خصوصی وارد اون شد و تونست در اونجا انگیزه های خودش رو پیدا کنه. بسیاری معتقد بودن اگر زمانی قرار باشه که انسان در حوزه فضایی واقعا رویاهای قدیمی خودش رو به واقعیت برسونه، چاره ای نداره غیر از اینکه بخش خصوصی رو درگیر اون بکنه. بخش خصوصی با انگیزه و با هدف درآوردن سود مشخص وارد فضای فضایی میشه. برای اینکه سود بیشتری به دست بیاره، مجبور هزینه ها رو کاهش بده بدون اینکه کیفیت و اعتماد مشتری رو از دست بده و در رقابت بین شرکت‌های مختلف فناوری‌های جدید تولید میشه. این اتفاق در حوزه‌های مختلفی بارها افتاده و در حوزه فضایی امیدهای بسیاری بهش میاد. اما حضور در بخش فضایی برای بخش خصوصی خیلی کار ساده‌ای نبودش. اولین گام‌ها اگر از اون بخش کوچیک توریسم فضایی صرف نظر بکنیم، زمانی اتفاق افتادش که شاتل‌های فضایی بازنشست شدن، یک فضای خالی برای سفر به مدارهای پایین باز شد. شرکتی مثل اسپیس ایکس با مدیریت ایلان ماسک، این کارآفرین شگفت‌انگیز دوران ما و معاصر ما، قدم در این راه گذاشت. فضاهای در واقع فالکون و همینطور کپسول‌های دراگون رو طراحی کرد که فعلا به شکل خصوصی بار رو منتقل می‌کنن و میتونن در آینده انسان رو هم منتقل کنن به مدارهای نزدیک زمین و جایگزین شاتل‌های فضایی بشن. به همین دلیل بود روزی که اوباما به پایگاه فضایی فلوریدا رفت، طرح جدید فضایی خودش رو که بخش عمده‌اش مبتنی بر باطل کردن طرح شاتل‌ها و همچنین کنسل کردن برنامه رئیس جمهور قبلی جورج بوش بودش اعلام کنه، قبل از اینکه به سالن سخنرانی بره به همراه ایلان ماسک به سکوی پرتاب موشک فالکون رفتش. اما سال گذشته سال خوبی برای بخش خصوصی نبود. از یک طرف یک شرکت خصوصی دیگه که در واقع پرتاب‌های سیگنوس رو می‌فرستاد، یکی از پرتاب‌هاش که قرار به مقصد ایستگاه فضایی بره، ثانیه‌هایی بعد از پرتاب منفجر شد، یک نقص فنی به وجود اومدش. از طرف دیگه شرکت دیگه یک کارآفرین برجسته انگلیسی اون رو تولید می‌کنه، مدیر مجموعه ورژن مجموعه ویرژین که از جمله در بخش فضایی به نام ویرژین گالاکتیک سپرده میشه، یعنی سر ریچارد برانسون. او بر مبنای ایده‌ای که جایزه انصاری ایکس پرایز رو برده بود، یک سفینه بخش خصوصی برای سفر به مدارهای کوتاه و در واقع پرواز زیر مداری، اولین شرکت خصوصی گردشگری رو تأسیس کرده بود. چندین مورد پرواز آزمایشی انجام شد، اما در یکی از پروازهای آزمایشی زمانی که از یک سوخت جدید استفاده می‌کردند، به دلیلی که هنوز دقیقاً مشخص نیست، سفینه دچار مشکل میشه، سقوط میکنه، یک فضانورد اون در واقع خلبان اون جان خودش رو از دست میده. این اولین حادثه مرگبار بعد از حادثه کلمبیا در حوزه فضایی بودش. خیلی ها اینو به عنوان پایان زودهنگام عصر خصوصی، بخش خصوصی در فضا اعلام می‌کنن، اما این گونه نیست. خصوصی در گام‌های اولیه‌اش رو برمی‌داره. اینقدر منافع در بخش خصوصی در فضا وجود داره که قطعاً چنین شکست‌هایی به معنی پایان اون نیستش. به یاد بیارید که تا همین الان دو تا شرکت خصوصی ثبت شده برای بهره‌برداری از منابع سیارک‌ها و سفر به سیارک‌ها برای معدنکاری. تعداد زیادی شرکت خصوصی با ایده‌های در واقع توریست فضایی شکل گرفته و اگرچه دو مورد حادثه وجود داشته، اما جای مثل SpaceX داره با موفقیت خیره کننده به کارش ادامه میده. بخش خصوصی در سالهای آینده قطعا در حوزه فضا نقش مؤثر و کلیدی رو ایفا خواهد کرد. توی سالهای گذشته خیلی بحث سر این بوده که ما بتونیم با انسانهای فرازمینی ارتباط برقرار کنیم، یعنی بتونیم انسانهایی رو پیدا کنیم که بیرون از کره خاکی هستن و به هر حال بگردیم شاید تو مریخ یا جاهای دیگه موجودات زنده هوشمندی رو پیدا بکنیم شبیه خودمون. اما نکته جالب این هستش که ما خود کره زمین هم داریم این کار رو انجام میدیم، به نوع دیگری داریم انسانهایی رو پیدا میکنیم، گروهها، قبیلهها و افرادی رو پیدا میکنیم که از نژاد خودمون هستن، انسان هستن، روی دو پا دارن راه میرن و زندگی مثل ما رو حداقل در ابعاد زیستی دارن و دارن زندگی میکنن، اما ما تا حالا اصلا ندیده بودیم یا کشفشون نکرده بودیم یا حتی نمیدونستیم اینا وجود دارن. شاید یکی از مهمترین جاهایی که روی کره زمین قبیله ها یا افرادی از این گروه وجود دارن توی کشور برزیل و منطقه آمازون هستش که نمونه های زیادی رو توی سالهای گذشته از قبیله های بدوی کشف کردیم، چیزی که به اشتباه تو فارسی می‌نویسن قبیله های وحشی یا انسان های وحشی و چیزهایی از این دست. اما به هر حال سال گذشته هم در یک پروژه، یعنی در ادامه یک پروژه‌ای که توی برزیل از طرف دولت برزیل اجرا میشه به نام فونای، یک قبیله دیگری پیدا شد که البته خب رفتار خیلی نرم خویانه‌ای با اون هواپیمایی که از بالا سرشون گذر میکرد و تصویر ازشون تهیه میکرد نداشتن و خب خیلی هم به نظر میاد طبیعی هستش این رابطه، این اتفاق. نکته خیلی مهم این هستش که کلا برقراری ارتباط با این انسان‌ها، با این قبیله‌های بدوی، یه مقداری خطرناک هستش، نه به این معنی که اونا میتونن برای ما خطرساز باشن و ما مثلا تحت تهاجمشون قرار میگیریم، چون هم تعدادشون کم هستش، کلا تعداد زیادی از این افراد زیست نمیکنن، اما نکته خیلی مهم اینه که برای اونها خطرناکه ارتباط برقرار کردن با ما، حداقل در بعد زیستیش این هستش که مثلا یه ویروس یا یک باکتری که زندگی روزمره ما شاید فلور نرمال ما حساب بشه و ما اصلا مشکلی باهاش نخواهیم داشت یا نداریم، یا حتی سرماخوردگی عادی، میتونه برای اونها مضر باشه و اونها رو تا ورطه نابودی کامل و مرگ و میر شدید توی اون کلونیشون ایجاد بکنه. این کلونیا بر اساس همین برنامه فونای به نظر میادش که بیش از 100 گروه قبیله بدوی توی آمازون باشه که شاید آروم آروم باید اینا رو کشف کرد یا پیداشون کرد. خود فونای نقشه ای هم از این پراکندگی احتمالی اینها و نمونه‌های کشف شدهشون منتشر کرده. خبرهای خیلی عجیب و غریبی از این حوزه حتما در سالهای آینده خواهیم شنید. خوب و بد. اگر از شما بپرسن سال گذشته در حوزه فناوری رو در واقع چه عنوانی رو باید بهش اختصاص بدین، جواب‌های مختلفی میتونین بهش بدین. اما اگر از مدیران شرکت سونی بپرسین قطعاً سری تکون خواهد داد و میگن سایبر اتک، حملات سایبری یا در واقع حملات رایانه‌ای به سیستم‌های شبکه‌ای. سال گذشته به نوعی بحث سایبر اتک، بحث حملات و حملات مجازی و بحث وابستگی ما به فضای مجازی که وقوع چنین حملاتی رو هم کار آمد هم بسیار مهم میکنه در کانون توجه قرار داشت. آخرین داستانی که اتفاق افتاد در واقع مربوط میشد به داستان هک کردن شرکت سونی. گفته میشه یک گروه هکر به نام حافظان صلح که حد زده میشه تحت تاثیر کره شمالی هستن در واکنش به یک فیلم کمدی که البته فیلم چندان با کیفیتی هم نبودش، در رابطه با طنزی که قراره که دوتا خبرنگار برن و رهبر کره شمالی رو بکشن. در واکنش به اکران این فیلم توسط دوستانی که قرار بود در کریسمس امسال اکران بشه و بعد حذف شد از جدول اکران، به طور محدود اکران شد، به شکل آنلاین پخش شدش، اقدام به هک کردن سونی کردن. انبوهی از داده ها، نامه‌نگاری های محرمانه در اومد، متن فیلم نامه ها در اومد و همینطور چند فیلم رو به آشکار کردن. نکته مهم اینه که شرکتی به سونی از لایه های حفاظتی فوق العاده قوی استفاده میکنه. زمانی که یک گروه هکر، حالا چه با پشتیبانی دولت چه بدون پشتیبانی دولت، میتونن یک شرکت بزرگ تجاری رو تا مرز ورشکستگی پیش ببرن، نشون میده که خطر سایبر اتک ها فوق العاده زیاده. البته دعوای زیادی وجود داره که واقعا این رو میشه تروریسم مجازی نامید یا نه، بحثا در این باره زیاد هستش. اما مسئله مهم اینه که در سال گذشته و سالهای گذشته
گذشته و روندی که احتمالاً در سال‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد، ما روز به روز بیشتر وابسته به فضای مجازی می‌شیم. در فضای مجازی بیشتر حضور داریم. بخش عمده‌ای از زندگی ما، چه چرخه اقتصادی زندگی ما، چه چرخه فناوری زندگی ما، چه چرخه تولید ما، در فضای مجازی داره می‌گذره. بنابراین ما آسیب‌پذیرتر می‌شیم. این مسئله فقط شخصی نیست. در نظر بگیرید چه مقدار از تراکنش‌های بانکی در سطح آنلاین انجام میشه. چقدر از کنترل تجهیزات نظامی به سیستم شبکه‌ای متصل هست، چقدر از کنترل سدها، نیروگاه‌های برق و شبکه‌های توزیع گاز مثلا به شبکه‌های حالا یا شبکه اینترنت یا شبکه‌های کامپیوتری که قابل نفوذ هست وابسته است. تمام اینها باعث میشه که یک مقدار جدی‌تر به مسئله سایبر، فضای سایبری و خطرات و فرصت‌های البته بی‌نظیری که پیش روش هست فکر بکنیم.
سال 2014 میلادی که گذشت سال خطرناکی بود. از هر منظر که نگاه کنیم سال پر از خطر و حادثه و واهمه و ترس و وحشت بود توی حوزه‌های مختلف. توی حوزه سلامت و بهداشت به نظرم میادش که خبری مهمتر یا سنگین‌تر و سخت‌تر از گسترش یا اپیدمیک شدن ویروس ابولا نباشه. این ویروس، ویروس کشنده‌ای هستش، ضریب مرگ و میر مبتلایان توی این بیماری مینیمم 50% و ماکسیمم 90%، یعنی به میانگین 70% افرادی که مبتلا میشن میمیرن و جونشون رو از دست میدن. تقریبا هیچ درمانی هم نداره. درمانهایی که وجود داره از اوردر این هستش که آب سالم بخورید، تقویت کنید خودتون رو و چیزایی از این دست. و خب میدونید که توی منطقه‌ای که این ویروس شایع شده، یعنی در غرب افریقا، همین چیزهای ساده مثل مثلا آب آشامیدنی سالم یکی از نایابترین چیزها هستش. حالا به هر حال ویروس ابولا ویروس جدیدی نیستش. تقریبا از میانه های دهه 70 میلادی این ویروس شناخته شده بوده و نمونه داشته، یعنی که دیده شده توی افریقا. اما در کل مثلا دوران تا قبل از این سال 2013 کمتر از 1000 نفر به این ویروس، به خاطر این ویروس از جونشون از دست دادن، در حالی که توی همین سال 2014 خودمون که در واقع تموم شد، بر اساس آماری که سازمان بهداشت جهانی داده، چیزی بیش از 20,000 نفر، نزدیک 21,000 نفر آدم به خاطر شیوع این ویروس جونشون رو از دست دادن. از لحظه ای که این ویروس وارد بدن شما میشه، از طریق مخاط، از طریق هوا نیستش، مخاط و مایعات بدن و اینها، از لحظه ای که وارد میشه شما فقط 21 روز فرصت دارید که فرصتی ندارید، به عبارتی فقط 21 روز زمان دارید تا رسیدن به اوضاع ناگوار فیزیکی و بعدم احتمالاً مرگتون. توی مثلا سیرالئون قانون به من دست نزن یا به من دست نده، بغلم نکن، اینها خیلی جدی داره گرفته میشه. به راحتی این منتقل میشه، ضعف عمومی بدن، سرگیجه و حالت تهوع و در نهایت به کلیه و عروق خونی میرسه و خونریزی شدید که باعث مرگ میشه. نکته خیلی مهم این هستش که کشورهای زیادی، حالا کمی با تأخیر، ولی به هر حال مثلا گروهای مثل پزشکان بدون مرز تو این زمینه دارن کار جدی میکنن، به گونه ای که مجله تایم یکی از یعنی قهرمان سال 2014ش رو، افرادی که در خط مقدم مبارزه یا مقابله با ویروس ابولا بودن رو انتخاب کرد به عنوان چهره سالش. و به نظر میادش که این ویروس به این راحتی از پا در نمیاد و خوشبینانه نباید بهش نگاه کرد.
من الان نمیتونم بهتون بگم که در صدر خبرهای علمی سال 1393 ما که در پایان امسال براتون آماده میکنیم چه خواهد قرار گرفت، اما بهتون قول میدم یکی از مهمترین اونها که در این فهرست هر کاری کردیم نمیتونستیم ازش چشم برداریم، خبر و داستان مربوط به یک دانشمند ایرانی تبار بود. مریم میرزاخانی امسال موفق شد جایزه یا مدال فیلدز رو در حوزه ریاضیات به خودش اختصاص بده و این اتفاق نه فقط برای مهم بود که مریم میرزاخانی دانش آموخته در واقع دانش آموز سابق مدرسه استعدادهای درخشان ایران بوده و بعدش دانشجوی دانشگاه شریف بوده، نه به این خاطر که نخستین زنی بود که موفق شدش که جایزه فیلدز رو در حوزه ریاضیات به خودش اختصاص بده. جایزه فیلدز یکی از مهمترین جایزه، یکی از دو جایزه مهم حوزه ریاضیات هستش. بعضی وقتا اون رو با نوبل ریاضیات مقایسه میکنن. میدونید که ما در حوزه ریاضیات نوبل نداریم. افسانه های زیادی وجود داره که چرا در ریاضیات نوبل نداریم. ولی خب ریاضیدان ها یه جوری در واقع مشکل رو حل کردن. گاهگداری که میخوان نوبل بگیرن میان تو حوزه اقتصادی کار میکنن. شاید معروف ترین نامی که شما میشناسین جان نش باشه، اون ریاضیدان برجسته که نظریه بازی ها رو طراحی کرد و فیلمی بر مبنای زندگی ساخته شد و جایزه نوبل اقتصاد گرفت. اما خود ریاضیدان ها نوبل رو بهشون تعلق نمیگیره. جایزه معتبری که تعلق میگیره دو جایزه است، که مدال فیلدز که جایزه ایبل هستش و جایزه فیلدز که از جوایز مهمه. چرا این جایزه مهمه؟ به خاطر اینکه در دوران دنیای ریاضی تاکنون هیچ خانمی نتونسته بود این جایزه رو برنده بشه. ویژگی ممتازی که بعضی ها البته دارم میگم اینو تبدیل به یک شایعه کرده بودن، ذهن خانم ها توانایی کار ریاضی نداره و مثلا تز ذهن خانم ها از آقایون کمتر میتونه معادلات ریاضی رو پردازش کنه. و جالبیه که اکثر کسانی که این ادعا رو بین آقایون مطرح میکنن کافی که نگاهی به نمرات ریاضیشون بندازن که با چه وضعیتی اونها رو پاس کردن یا نکردن. واقعیت اینه که علت این که از نظر تاریخی تعداد خانم‌های کمتری موفق بودن یا ما نامشون رو می‌شناسیم در حوزه ریاضیات به این بر نمیگرده که حوزه‌های ذهنی متفاوت هستش. حداقل ما می‌دونیم در بخش عمده‌ای در میانگین این توزیع در واقع کارآمدی مغز بین خانم ها و آقایون هیچ نوع تفاوتی وجود نداره. شاید شما بگید که در اون لبه ها در جاهایی که هنوز ما خیلی اقرار نداریم ممکنه که تفاوت های ساختاری وجود داشته باشه، هنوز دارن روش کار میکنن، ولی در میانه بدنه هیچ تفاوتی وجود نداره. چرا پس تعداد خانم های موفق در این زمینه کمتر بوده؟ برمیگرده به خود ما، برمیگرده به اینکه فضای جامعه و فضای فرهنگی و اجتماعی اجازه فعالیت رو نمیداده. شما شگفت زده خواهید شد اگر بدونید اولین بار چه زمانی زنان اجازه پیدا کردن در مثل ریاضیات در دانشگاه تحصیل بکنند. اونها در مقایسه با تاریخ طولانی حضور مردا در این چنین رشته‌های حضور تازه‌ای دارند و البته موفق شدن بعد از مبارزه فوق‌العاده طولانی، مبارزه ارزشمند، جایگاه خودشون رو تثبیت بکنند. موفقیت مریم میرزاخانی غیر از جذابیت حوزه‌ای که داره روش کار می‌کنه، غیر از جذابیت رشته‌ای که کار می‌کنه، غیر از اینکه برای ما ارزشمنده، به این برمی‌گرده که نشون میده اون عصر نگاه‌های در واقع بسته، نگاه‌هایی که از قبل طراحی شده است، نگاه‌های قالب بندی شده تموم شده. امروز شما میتونید در هر رشته‌ای که بخواید اگر تمرکز کنید، اگر امکانات اولیه رو داشته باشید، اگر پشت کار داشته باشید، موفق باشید. مریم میرزاخانی یکی از کسانی بود که در احتمالاً بر کنار برخی از شما در دوران دبیرستان نشست، در همون دانشگاه و مدرسه می‌رفت که بر بسیاری از شما می‌رفتید. اگر او در های بزرگترین دانشگاه‌های جهان و مرکز علمی بهش باشد، بعضی این رو نسبت میدن به اینکه بله اگر در ایران بود مثلا چه اتفاقی می‌افتاد. مریم میرزاخانی از ایران شروع کرد، از مدرسه فرزانگان شروع کرد، از دانشگاه شریف شروع کرد و اینگونه نبود که باز شدن درهای بزرگ به اون رو به اینجا برسونه. مریم میرزاخانی خودش این درها رو باز کرد. او با پشتکارش، با ممارستش، با موفقیتی که به دست آورد در همین فضایی که بنده و شما توش زندگی میکنیم و قور میزنیم که امکان روش نداره، موفق شد درها رو باز کنه. بله قطعا در حضور در جایی مثل بهترین دانشگاه‌های جهان فرصت‌های بیشتری به دست آورد و به موفقیت‌های خیره کننده تری رسید. مریم میرزاخانی غیر از این که برای دنیای ریاضیات و حضور زنان در دنیای ریاضی چهره محترمیه، میتونه الهام بخش بسیاری از نوجوانان ما به خصوص دختران نوجوان ایرانی بشه. دورانی که فکر می‌کردیم که شرایط اجتماعی یا شرایط محیطی ما رو محدود می‌کنه داره به پایان میرسه. شما میتونید اگرچه به سختی، اگرچه با دشواری بیشتری نسبت به پسرها و اگرچه با شرایط سختی که منتظرتون هستش، ولی میتونید موفق بشید. مریم میرزاخانی تنها نیست. در حوزه‌ای که مثل نجوم که ما کار میکنیم، شما تعداد بسیار زیادی از دوستان و همکلاسی‌هاتون رو میبینید که موفق شدن. اگر هر بار شک کردید که دختران نوجوان ما که علاقمند هستن میتونن چیز کنن، فقط به عنوان یک مثال و نمونه موردی، یک مثال فوق‌العاده کوچک به دختران رصدخانه زعفرانی نگاه کنید و موفقیت‌های اونها رو دنبال کنید.
لابلای این همه خبرهای به نظرم نچندان خوب و خوشایند و خرسند کننده، یه خبر لذت بخشم حداقل برای منی که برای ماهایی که نجوم بخش مهمی از زندگیمون رو اشغال کرده و لذت میبریم ازش، توی سال 2014 شریده شد، پخش شد و همه دچار یک حس خوبی شدیم. هرچند که خب حالا این خبر خوب یه خورده از ما دوره و تمام خبرهای بد بیخ گوشمون هستش. خبر خوبی بودش که این مریخ نورد کنجکاوی که روی مریخ هست مدت ها، این یه نتیجه گرفت برخلاف نتیجه که چند ماه قبلش، یعنی سال گذشتهش در حقیقت به دست آورده بود و همه رو داشت ناامید میکرد از اینی که سیاره مریخ رو ما سیاره نسبتا زنده بتونیم فرضش کنیم یا نتونیم فرضش کنیمش. در حقیقت خبر این بودش که کنجکاوی تونسته از طریق دریل کردن، خراشیدن و نمونه برداری از یک تکه سنگ مولکول‌های عالی رو پیدا بکنه و همینطور و همچنین از توی هوای مریخ بتونه متان کشف کنه. کربن میدونید که بی نهایت برای ما مهمه از منظر کسایی که کار جستجوی حیات رو انجام میدن یا به عبارتی استروبیولوژی رو انجام میدن. خیلی وجود کربن چیز مهمی هستش به خاطر اینکه نشون دهنده اینه که وجود مولکول‌های کربنی، مولکول‌های عالی کربنی نشون دهنده این میتونه باشه که موجود زنده یا در گذشته اونجا بوده یا همین الان حالا در حد میکروسکوپی یا بالاتر یا پایین‌ترش به هر حال وجود داره. و متان مولکول ساده‌ای که از ترکیب کربن با 4 تا هیدروژن 3H4 هستش، این در حقیقت یکی از مهمترین منابع تولید کننده 3H4 متان موجودات زنده هستن که به شیوه یا فرآیند بیولوژیکی دارن متان رو تولید میکنن. اما در حقیقت این تنها راه حلش نیست و ما نمونه های از متان زمین شناختی هم داریم. نمونه های زمین شناختی متان در حقیقت نمونه هایی هستن که توی فرایند زمین شناسی شکل میگیرن و الزاماً زیستی نیستن. الان ما نمیدونیم که این کنجکاوی آیا این متانی رو که کشف کرده آیا از طریق فرایندهای بیولوژیکی بوده یا از طریق فرایندهای زمین شناختی. برای همین هستش که هنوز توی اون حالت بیم و امیده قرار گرفتیم، ولی به هر حال خبر لذت بخش و خوشایندی بوده. امیدوار هستیم که در آینده نچندان دوری بتونیم خبرهای لذت بخشتری رو از مریخ و کنجکاوی بشنویم و کنجکاویمون رو سیراب کنیم.
یکی دیگه از خبرهایی که امسال خیلی خبرساز شد و در واقع مورد توجه جدی قرار گرفتش، خبری بود مربوط به ثبت نشانه هایی از امواج گرانشی که نشانه و باقی مانده دوران مهبان یا در واقع نشانه هایی از مدل تورمی عالمی بود. میدونید این موضوع نیستش که من بتونم تو 2 دقیقه بازش بکنم، هر چقدرم که سریع حرف بزنم این فایده ای نداره. برای همین شما اگه میخواین اطلاعات بیشتری داشته باشین میتونین به مطالبی که قبلا نوشته شده، از جمله من یه مطلب مفصل همون موقع تو وبسایت هم نوشتم، میتونید به اون مراجعه کنید. اما چرا این داستان مهمه؟ ببینید ما میدونستیم که حدس میزدیم که مدل تورمی عالم مدل درستی باشه، اما دنبال سرنخی از این بودیم. یکی از این سرنخ‌ها در واقع رصد نوع خاصی از قطبیدگی یا پولاریزیشن در امواج پیش‌زمینه کیهان بودش. سال گذشته گروه‌های مختلف از دانشمندان موفق شدن این نشانه ها رو رصد کنند. این به عنوان اولین نمونه و اولین نشانه از تایید مدل تورمی منتشر شد. اما خود این اگرچه به تنهایی میتونه در صدر خبرهای علمی سال باشه، به تنهایی دلیل انتخابش در این فهرست نبوده. دلیل انتخابش اینه که بعد از مطالعات بعدی برخی نسبت به این نتیجه گیری شک کردن و حد زدن که این نوع در واقع قطبیشی که در واقع رصد شده و ثبت شده ممکنه که مربوط به غبارهایی باشه که الزاما ربطی به اون امواج پیش زمینه ندارن و بنابراین میتونه به عنوان سند استفاده نشه و میتونه که خطا وجود داشته باشه. چرا این داستان مطرح شدنش اون موج بزرگی که ایجاد کرد و بعد شکی که ایجاد شد میتونه که جزئی یکی از اخبار ماست؟ به خاطر که یکی از نمونه هایی که نشون میده در مرزهای علم، در جایی که قوی ترین و دقیق ترین ابزارهای علمی داره کار میکنه و بهترین متخصصان این فرشته دارن کار میکنن، علم چگونه کار میکنه. علم چارچوب قطعی و بسته و دگمی نداره. هر یافته علمی از سوی هر دانشمند معتبری هم باشه، تا زمانی که بارها و بارها و بارها مورد بازبینی قرار نگیره معتبر نیستش. اعتبار یک قضیه علمی، یک داستان علمی به گوینده اون نیست، به روش کارشه. و روش کار علمی روشیه که قابل بررسی مجدد و قابل ابطال شدنه. بنابراین شما میتونید توی آزمایشگاه اون آزمایش رو مورد تکرار قرار بدید. اگر ما شک کردید، اگر داده ها رو بررسی کردید و دیدید که اشتباس، میتونید تشکیک کنید نسبت به اون مسئله. این نمونه عالی از روند تولید و توسعه علمی بود و به همین دلیل داستان مناقشه برانگیز کشف امواج گرانشی که حاکی از تایید مدل تورمی عالم بود و بعد ایجاد تشکیک در اون، یکی از خبرهای مهم سال 2014 میلادی بود.
خبرهای مهیج جذاب و لذت بخش تو سال 2014 به نظر میاد عمدتاً باید دور از دسترس ما باشه. یکی از جذابترین اونها که سالهای سال بودش که چشم انتظارش بودیم و منتظر بودیم که اتفاق خوشایندش رخ بده و ما لذتش رو ببریم، تو سال 2014 به بار نشست، هرچند نصف و نیمه. قضیه این هستش که چیزی نزدیک 10 سال پیش یا کمی بیشتر از 10 سال پیش یه سفینه‌ای به نام روزتا به فضا فرستاده شد با تکنولوژی تقریباً یک دهه پیش، با تمام شناسایی که اوج تکنولوژی در 10 سال گذشته داشته این سفینه به فضا فرستاده شد در یک مسیر پیچیده بلند نمیدونم پر از اتفاقات خواسته و ناخواسته که در حقیقت نوعی پروازهای گرانشی از طریق میدانهای گرانشی میتونه مسیرش رو هی تنظیم بکنه و به پیش بره و جلو ببره کار رو. بالاخره روزتا به یک دنباله‌دار رسید. قصد اصلی این سفینه روزتا این بودش که در حقیقت بتونه بره و روی هسته یک دنباله‌دار کوتاه مدتی که مربوط به خانواده مشتری هست فرود بیادش. این دنباله‌دار خیلی دنباله‌دار ویژه‌ای هم نیست، خیلی هم اسم عجیب غریبی داره، گرازنکو یا همچین چیزی، حالا خیلی مهم نیستش الان چون یادم نیست دقیقشو. عرضم به حضورتون که این دنبالدار چیز عجیبی نیست، اصلا اینی که ما بتونیم هسته دنبالدار رو با این دقت کاوش بکنیم برای ما مهم بوده. دنبالدارها میدونید که صندوقچه خاطرات مادر بزرگ هاست برای منظومه شمسی، به عبارتی تمام که نه بخش مهمی از داده های تاریخ منظومه شمسی روی هسته دنبالدارها دست نخورده باقی مونده. به هر حال روزتا به دنبالدار رسید پس از نزدیک به 10 سال پرواز در فضای منظومه شمسی میان سیاره‌ای و بعد شروع کرد داده سنجی کردن و اطلاعات گرفتن و بعد به عبارتی شلیک نهایی رو انجام داد. در حقیقت یک بخشی از این سفینه به نام فیله از خود سفینه جدا شد، از خود روزتا جدا شد، به سمت هسته رفت، توی آبان ماه به هسته دنبالدار رسید، روی اون فرود اومد، از سیستم قلاب و لنگر استفاده باید میکرد که خودش بتونه تثبیت کنه. این کار رو هم تلاش کرد انجام بده و البته که خیلی موفقیت آمیز نبود، ولی تا همین جاش یک دستاورد بسیار لذت بخش و ارزشمند بودش. این به نظر من، از نظر شخصی من، این یکی از مهیج‌ترین، اگر رتبه بخوام بدم شاید حتی رتبه اول هیجان و لذت رو توی خبرهای علمی سال 2014 برای من پژمان نوروزی داشته.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
خب 12th برنامه از مجموعه برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز رو هم به اتمام رسوندیم. من پژمان نوروزی از تهران و پوریا ناظمی از مونترال کانادا این برنامه رو برای شما مهیا کردیم از دو سوی اقیانوس، دو سوی کره زمین. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. سال 2015 آغاز شده. امیدوارم این سال هم برای همه خوب باشه. خبرهای بهتری رو بشنویم. خبرهای علمی بهتری رو در این سال بشنویم. از خود برنامه لذت برده باشید، از موسیقیایی هم که براتون انتخاب کردم کیف کنید، بشنوید و لذتش رو ببرید. این موسیقی آخری هم که در انتهای برنامه میشنوید و با اون از شما خداحافظی میکنیم، کار بلک موز نایت هستش با عنوان Where are we going from here. Tracing the trails through the mirrors of time, scanning in circles with riddles and rhymes.
Silence answers our cries.